الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس و الاربعون، جلسه 45 از مباحثه فقه المسجد. در فروع مسئله سوم از محرمات مسجد بودیم که مسئله سوم حرمت لب فل جنوب و ما یلحق بهی فل مسجد بود. این لبس جنوب و حائض در مسجد که حرام است فروعی داشت، دو فرع رو بیان کردیم. امروز میرسیم به الفرع الثالث و الرابع، فرع سوم و چهارم. این دو فرع رو با هم مطرح میکنیم، چرا که اینا در مقابل هم هستن، هم در ادله یک جا بیان شدن و هم در کلمات فقها یک جا بیان شدن. لذا به این جهت ما فرع سوم و چهارم رو با هم بیان میکنیم. فرع سوم و چهارم این چنین است: وضع شیء فی المساجد و اخذه منها، قرار دادن چیزی در مسجد و یا برداشتنش از مسجد. جنوب بخواهد چیزی را در مسجد بگذارد یا بخواهد چیزی را از مسجد بردارد. وارد می شود، چیزی می گذارد، خارج می شود. یا وارد می شود، چیزی را بر می دارد و خارج می شود. حکم این دو فرع چیه؟ اونی که تا به حال بیان کرده بودیم دخول بود در مسجدین و دخول همراه با مکث و توقف بود فی مطلق المساجد. حالا شاهد مشرفه را هم به عنوان ملحقش بیان کردیم، اما آنچه که امروز بیان می شود نه مطلق دخول است نه مکث در مساجده، بلکه عبارت است از وضع الشیء یا اخذ الشیء، وضع فی المسجد و اخذ من المسجد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا متذکر این مسئله شدن که ما هم در عبارتی که در اول بحث خوندیم عبارت ایشان رو آورده بودیم، اینجا هم دوباره بیان میکنیم. مرحوم امام در اعداد محرمات جنوب، وقتی محرمات جنوب رو برمی شماره، یکیش اینه، میفرماید وضع شیء فی المساجد و ان کان من الخارج او فی حال العبور. فرمودن از محرمات بر جنوب یکیش قرار دادن چیزی در مساجد است، اگرچه از خارج باشه، بیرون مسجد یه چیزی رو پرت میکنه داخل مسجد یا میگذارد، او فی حال العبور، یا داره وارد میشه از این در از اون در خارج بشود یا دور بزنه بیاد، چیزی میگذاره و خارج میشود. این رو مرحوم امام از محرمات مسجد، محرمات جنوب بر مسجد و در مسجد بیان میکنن. خب این چه که این عبارت امام بود، اما مطابق اون چه که تأمل فرمودید، عبارت امام یک فرع را متذکر شد نه فرع دوم. از این دو فرع سه و چاری که اینجا بیان کردیم، فقط فرع اول رو بیان فرمودن، وضع شیء فی المساجد، حالا از خارج باشه یا در حال عبور باشد. وضع شیء در مسجد رو از جمله محرمات بر جنوب و در مسجد بیان فرمود، اما فرع بعدی رو امام در اینجا بیان نفرمودن، اخذ و شیء رو در اینجا بیان نفرمودن. اما برخی دیگر از فقها دو تا فرع رو با هم بیان کردن، هم وضع و شیء و هم اخذ و شیء رو. اونایی هم که بیان نکردن مثل مرحوم امام در اینجا، البته در زید مسئله عروه در تعلیقشون بر عروه بیان شده اما در اینجا بیان نفرمودن، و دیگرانی که بیان نکردن موضوع اخذ شیء را، فقط وضع را بیان کردن، این از این بابه که در باب اخذ اونا هم قائل به جواز بودن، قائل بودن که جایز است. دیگه وقتی منعش رو در وضع بیان کردن، اخذش رو گفتن نیازی نیست تعریفش بیان نکردن، به وضوعش اتکار کردن و رفتن، ولی قائل به جوازن در اونجا. از جمله از فقهایی که فرعین رو با هم ذکر کرده، مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، البته با هم که نه در یک جا با فاصله، ولی هر دوش در یک کتاب بیان فرموده، مرحوم سید یزدی در کتاب عروه الوثقا هست. ایشان در دو جا بحث مطرح میکنن، یکی در جنوب محرمات جنوب، یکی در محرمات حائل. در محرمات جنوب اون چه که مطرح کرد اینه، اول فرمودن که در ضمن بحث، الدخول به قصد اخذ شیء منها فلا بأس فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. فرمودن وارد شدن به مسجد به قصد اینکه چیزی رو از مسجد بردارد، این اشکالی نداره، لا بأس به، مشکلی وجود نداره. بعد از این با یه فاصله تصریح میکنن به اینکه وضع شیء در مسجد حرام است. اونی که فرمودن در سومین محرمات بود که ذیلش گفتن اشکال نداره، الرابع تعبیر خود سید یزدی است، چهارمین مما یحرم علی الجنوب، چهارمین چیزی که بر جنوب حرامه اینه، الدخول فی المساجد به قصد وضع شیء فیها، وارد شدن در مسجد، داخل شدن در مسجد، اونم به نیت این که چیزی رو در مسجد بگذارد، این حرام است. بل مطلق الوضع فیها، بلکه مطلق گذاشتن چیزی در مساجد، حالا با دخول باشد یا بدون دخول باشه، با قصد باشد یا بی قصد باشه، بل مطلق الوضع فیا یعنی فی المساجد. و ان کان من الخارج، اگر چه از خارج هم باشه، داخل نشه هستن اما بذاره داخل مسجد، او فی حال العبور، یا در حال عبور این در مسجد بگذاره، بازم جز محرمات. این دو رو سید یزدی در کتاب الطهاره باب جنابت بیان میکند در اونجا. اما به بحث حائض که میرسد، اونجا فقط وضع را بیان می کند. پنجمین مورد از محرمات بر حائض اینه وضع شیء فیها اذا استلزم الدخول، گذاشتن چیزی در مسجد بر حائض حرامه، البته به شرط اینکه مستلزم داخل شدن در مسجد باشد، به شرط اینکه مستلزم داخل شدن در مسجد باشد، که مفهومش اینه اگه مستلزم داخل شدن در مسجد نباشه از بیرون اینو بگذاره اشکالی نباید داشته باشه، از بیرون کیفی دستشه میذاره داخل مسجد و وارد مسجد نمیشود. این رو در حرمت بر حائض در محرمات حائض بیان میکند. محشین بر عروه هم تعلیقهایی زدن، از جمله مرحوم امام، مرحوم سید بروجردی، مرحوم خانساری، اینا فهمیدن بل و این لم یستلزم، اگه مستلزم دخولم نباشه بیرونم باشه بازم حرام است. سید یزدی از کلامش استفاده می شود که ایشون میخوام بفهمن اگر لم یستلزم دخول اشکالی نداره، از بیرون چیزی داخل مسجد بذاره اشکال نداره. اما بعضی دیگران مثل سید بروجردی، مرحوم امام، مرحوم خانساری فهمودن بل و این لم یستلزم، اگر مستلزم ورود مسجد نباشه باز این وضع و شی خودش حرام است. مرحوم سید خویی فهمود بل مطلقا کما مر فی الجنابه، همونطور میگه در جنابت گفتیم به طور مطلق چه مستلزم دخول باشد چه نباشد، حال عبورم باشه باز همه اینا فهمودن حرام است. مرحوم نائینی هم فهمودن بل مطلقا علی الاقوى، فتوای مرحوم محقق نائینی این است که اقوا حرمت است ولو مستلزم دخول نباشه، مطلقا حرام است. همین رو مرحوم سید گلپایگانی فرمودن بل مطلقا علی الاحوص، بنابر احوص و احتیاط باز مطلقا حرام است و باید تر کند، یعنی مطلقا باید این کار ازش اجتناب بشود. خب این هم بیان سید یزدی. چه فرمودن؟ ملاحظه کنید در بیان سید یزدی تفاوتی با بیان امام داشت. امام فرمودن وضع شیء فی المساجد، حالا در هر حالی باشه گذاشتن یه چیز، اما مرحوم سید یزدی فرمودن الدخول به قصد وضع شیء فیها، در جنابت اینطور فرمودن، در حائض هم فرمودن وضع شیء فیها اذا استلزم الدخول. فرق بیان سید یزدی با مرحوم امام این شد که عنوان حرام در کلام امام به وضع شیء است، اما عنوان حرام در کلام سید یزدی به دخول است، یعنی دخول جنوب حرام است، این دخول منجر به وضع شیء بشود، اما بیان امامی بود وضع شیء حرامه. این رو بعد روش کار داریم، یعنی فقها هم بین این اختلاف کردن که آیا اصلا وضع و اخذ خصوصیت داره یا نه دخول خصوصیت دارد. میگیم وضع مستلزم داخل شدنه، باید برم داخل تا چیزی بگذارم، اگر دخول خصوصیت داشته باشد معناش اینه که اگر از بیرون چیزی داخل مسجد بگذاره نباید اشکال داشته باشه، اما اگر دخول خصوصیت نداشته باشه اون چه که خصوصیت دارد وضع است و اخذه. اگر این طور باشد از کنم محضر شما که دیگه هر جور از بیرونم اگر چیزی داخل مسجد بگذاریم بازم اشکال خواهد داشت. این محل بحثه، حالا انشاءالله در جلسات بعد بهش بیشتر خواهیم پرداخت. اینم بیان مرحوم سید یزدی. در هر دو جهت پس ما دو تا فرع هم زمان بیان شد، وضع شیء فی المساجد و اخذ شیء من المساجد. حالا این که مستلزم دخول باشد یا نباشد هم در کنارش بیان شد، اما دو تا مسئله دو حرف اینه. مرحوم صاحب جواهر ایشان هم متعرض مسئله شدن. وقتی متعرض مسئله شدن مرحوم صاحب جواهر این چنین می فرماین، فرمودن و ظاهر و صحیحین، این صحیحین بعدا بهش می پردازیم، دو تا روایت صحیحه داریم درباره این که وضع شیء در مسجد و اخذ شیء از مسجد چه حکمی داره. دو تا روایت صحیحه داریم. ایشون می فهمان که ظاهر این صحیحین این است، جواز الاخذ منها، برداشتن چیزی از مسجد جایز است. ظاهرش جواز الاخذ منها از مساجد، کما هو ظاهر الاصحاب، کما این که این ظاهر کلمات اصحاب از فقهای امامیه هستن، یعنی میخواد بگه همه این رو قائلن که گرفتن چیزی برداشتن از مسجد اشکال نداره. بعد اضافه میکنه صاحب جواد بلا خلاف اعرفه فیه، بدون هیچ مخالفی که من بشناسم در این مسئله، در اینجا در جواد هیچ مخالفی وجود نداره. صاحب جواد فهمودن من مخالفی رو نمیشناسم، این مخالفی پیدا نکردم، همه قبول دارم. بالاتر میره ایشون میگه بل فی المنتها انه مذهب علماء الاسلام، فرمود بلکه بناتر در کتاب منتهای علامه فرمودن که این جواز اخذ از مسجد مذهب علمای اسلامه، یعنی فقط امامی هم نیست، شیعه و سنی همه قائل به این هستند. و فی غیرهی، در غیر از منتها، انه المجمع علیه، مرحوم علامه در غیر از کتاب منتهاش ادعای اجماع هم کرده، گفته مسئله اجماعی است، انه المجمع علیه، همه اجماع دارن برش. بل دوباره میره جلوتر، بل ظاهر اطلاق النص والفتوى انه یجوز له ذلك و ان استلزم لبثا طویلا. دوباره میخونم، بل ظاهر اطلاق النص والفتوى انه یجوز له ذلك و ان استلزم لبثا طویلا. فهمودن صاحب جواهر که ظاهر نص و فتوا، فتوای فقها و نص روایات، ظاهر نص روایات و فتوای فقها این است که برای این آقایی که میخواد اخذ از مسجد کنه جایز است، و این استلزم لبثن طویلا، اگرچه برداشتنش یه زمان مکس طولانی داخل مسجد هم ببرد، یعنی وارد مسجد میشه که چیزی برداره، مثلا این چیزی ریخته است با جمع کنه رو هم بذاره برداره، منجر به لبس طویل میشه. فهمیدم به خاطرشون اخذ شیء است، لبس طویلش اشکالی ندارد. این رو جناب صاحب جواهر نسبت میدن به ظاهر نص و ظاهر فتوای علما. بعد اشاره میکنن به این که میفرمایند از بعضی ها یک کشف مرادی بیان شده و ما عصاه و یظهر من بعضهم، از بعضی فقها اینه که ان المراد به جواز الاخذ من حیث کونه اخذن فی مقابلت الوضع. فهمودن بعضی از فقها ها از عباراتشون استفاده می شود که مقصود از جواز اخذ خود اخذ ملاکه، نه وارد مسجد شدن، این اخذ در مقابل چیه؟ در مقابل وضع، بگذاری برداری، نهادن و برداشتن، این خود اخذ خصوصیت داره. و الا فلا یحل لأجلهی ما کان محرمن سابقن کلب فی ما عدل مسجدین و جواز فیه ما. فقط اگه اینطور نگیم، اگه نگیم عقد خودش خصوصیت داره، بلکه چی؟ بلکه دخول خصوصیت دارد. اگه اینطور باشه، ما ثابت کردیم از قبل بیان کردیم که توقف در مساجد حرام است. میگه اگر دخول خصوصیت داشته باشه، عقد خصوصیت نداشته باشه، چطور میشه چیزی که در سابق بیان شده که مسلما حرام است به خاطر عقد اینجا بشود حلال؟ بگیم و نه تلزم لبسا طویلا، اگر رفتی اونجا لبس طویلم انجام دادی بازم اشکالی نداره، حرام بود اگرچه ملاک یکی دخول است، اما به خاطر عقد چی شد اینجا؟ اون لبس طویل شد حلال. فرمودن جناب صاحب جواهر که این چه ظاهر می شود اینه، و الا فلا یحل لأجله ما کان محرما سابقا کلبث فی ما عدل مسجدین و جوازی فیه ما، بل هما باقیان علی حرمته ما. میگه بلکه پس اون که اینو بیان کردن میخوام بگم این دو مسئله، یعنی این لبس و دخول حرام است، برای حرمتش باقی است، و این حل الاخذ اگرچه برداشتن جایزه، برداشتن جایز است، اما دخول در مسجدین و مکث در مساجد به خودی خود حرامه. جناب صاحب جواهر میگن که اینه که این حرف رو آقایون زدن مخالفون لظاهر نص و فتوا، این مخالف ظهور نص و فتواست. چرا؟ چون ظهور نص و فتوا این است که این مستلزم لبس هم اگر باشه جایزه، عقد جایز است، مستلزم لبس باشد لبس طویل یا مستلزم لبس طویل نباشد. این بیان مرحوم صاحب جواهر. بعد در بعد ادعای چه کرده؟ علاوه بر اینکه عبارتش خوندیم نسبت به ظاهر اصحاب داده، فقهای امامیه، ادعای عدم خلاف معروف کرده و از منتها نسبت مذهب علمای اسلام دادن، از غیرش گفتن ادعای اجماع شده در چی؟ در اخذ شی، اما در وضع شی بخلاف، بخلاف این در وضع شی فرمودن و یحرم، این در جای دیگه فرمودن و یحرم علی الجنوب ایذن و وضع شیء فیها ای المساجد، فرمودن بر جنوب حرام است گذاشتن چیزی در مسجد. وضع شی رو هم میخوام بفهمم که همه قبول دارن، اینم اجماعی است. ایشون استناد میکنه میگه کما فی الفقیه در من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، و المبسوط شیخ طوسی، و الغنیه و الوسیله و المحذب و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتها و الارشاد و القواعد و المختلف و الذکرا و الدروس و اللمع و الروض و غیرها، بطن لمعه روزم شرحش. در همه اینها این وضع شی رو حرام دانستن، یعنی این جمله از کنم محضرشان فهمود و غیرها من کتب المتأخرین، از غیر از اینا در کتابای متأخرین هم باز همینطور بیان شده است، همه اینو قبول دارن. بل علیه الاجماع فی الغنیه، در کتاب غنیه النزوع ادعای اجماع هم شده، کما ان جماعت الاجماع و علیه من ما عدا سلار، دیگران هم ادعای اجماع کردن، البته همه گفتن فقط سلار مخالف است در الملاسم. همینطور باز نسبت علمای اسلام دادن، میگه ظاهر الجمیع کون الوضع محرم لنفسه. صاحب جواهر فهمودن که ظاهر همه این آقایان عبارتشون این است که وضع فی المساجد حرمت نفسی داره، به خودی خود حرام است در اینجا. لذا اگر اینطور باشه باید و از خارج مسجد اشکال نداشته باشه، لیکن صاحب جواب فرمودن که بعضی ها تصریح کردن به این که اگر از خارج مسجد هم قرار بدی داخل مسجد بدون دخول هم باشه باز هم حرام است و اشکال داره. این عبارت سید یزدی و صاحب جواهر حالا تا بقیه بحث جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.